بختانه از دیرباز مهاجرت مردم سیستان رو به شهرهای دیگه تحمیل کرده. مهاجرت ها به هند، پاکستان، بلوچستان، ترکمنستان، ازبکستان، سرخ، درگرد، گلگان و مازندران خودمون، همه اینها باعث شدن گویش سیستانی به شهرهای دیگه راه پیدا بکنه.
بله.
این گویش از این یک دیدی گویش بسیار مهمیه. در ترجمه و تصحیح متون نادر و کهن ما یکی از کارآمدترین زبانهای ایرانی نو زبان سیستانی. مثلا در ترجمه ما قرآنی داریم به نام قرآن قدس که در آستان قدس رضوی قرآن پیدا شد و قرآنی ترجمه شده به زبان سیستانی در صده های آغازین اسلامی. این منبع بسیار ارزشمندی است برای بررسی زبان سیستانی کهن. و پس از اون این پهناوری رو که گفتم، همزیستی سیستانیان با دیگر مردم که گفتم، سبب میشه گونه های مختلفی از یک گویش به وجود بیاد. سیستانی یکی از 4 زبان متروک فارسیه. ما پیشینه زبان سیستانی رو داریم در آثار ابوریحان که در آثارش تقریبا میشه گفت جزء پژوهشگرانیه که در آثار خودش از زبان سیستانی گفته و نام ماهای ایرانی و گیاهان رو به سیستانی بیان کرده. این منبع بسیار معتبری در بررسی واژه‌های زبان سیستانی در قرن بسیار کهن، حدود قرن 4 و 5 و 6، و نشون میده که اصل زبان که احتمالاً همون سستی بوده منسوخ شده و سیستانی کنونی بازمانده زبان متروک سکایی منسوب به قوم سکاست. دو اثر بسیار کهن داریم. این در واقع کهن‌ترین اثر به زبان سیستانی که به صراحت ما خیلی به زبان‌های ایرانی و گویش‌های ایرانی اثر نداریم، اما درست. سیستانی افزون بر اون چه ابوریحان گفته تو اثر گرانبهای دیگه نیز داره و در اختیار ما هست. یکی یک سقوط دینی به گویش سیستانی که مربوط به اواخر دوره ساسانی است به نام سرود آتشکده کرکویه که زردشتیان هنگام روشن کردن آتشگاه و مراسم دینیشون اون رو میخوندن. این قدیم ترین اثر به زبان سیستانی و بسیار هم یک شعر بسیار باشکوهی است. و دیگری هم عرض کردم قرآن قدس که ترجمه این قرآن از عربی به زبان سیستانی است و در صده های آغازین اسلامی هم هست. این دو گونه مهم زبان سیستانی بر اساس رود که گفتم شیواوی و پشتاوی گونه اصلی هستن و گونه های بسیار دیگری داره که زیر مجموعه این گونه ها قرار
بله.
اما سیستانی خیلی غنی هست از دید ادبیات. افزون بر منابع کهنی که ازش باقی مونده، ما شعر و ترانه به زبان سیستانی کم نداریم، گرچه خیلی هم فارسی شده و البته بیشتر چون دو بیتی هستن و خاصیت دو بیتی ها به هر زبانی که باشن، یا پهلویات و پهلویات به هر زبانی که باشن، نزدیک شدن اونها به ساختار و واژگان زبان فارسی.
بله.
خب دلیل عمدش هم این هستش که در واقع مردمی ترین قالب شعری دو بیتی.
بله.
و عموما ترانه های محلی در این قالب گفته میشه. در سیستان دو بیتی رو سیتک میگن و البته قالب ها و مضامین دیگر هم داریم. مثلا بحث بیت داریم که مناظره هایی در دو بیتی که در سیستان رایجه، یا اردخانی که ربایی هایی در سوگ، آیکه لالایی و آلوکه اشعار مذهبی و تاریخی. یعنی دسته‌بندی منظمی در قالب شعری در به زبان سیستانی وجود داره و تمام اینها هم ما هم اثر مکتوب داریم و هم اثرهایی که آثاری که شفاهی و در واقع سینه به سینه انتقال داده شدن.
بله.
نکته جالب این دو بیتی ها افزون بر حالا مضمون اینه که برخی از این ترانه ها 3 مصرایی هستند یا 5 مصرایی. این تقریبا یک چیز نادری هست. در ما عادت داریم برای 4 مصرایی بودن ترانه که در قالب دو بیتی و چه در قالب حالا ربایی، ولی ما اینجا 3 مصرایی و 5 مصرایی و گاهی حالا شاید مثلا 1 مصرای اون در طول تاریخ برخی میگن از بین رفته باشه، ولی از دید من اینطور نیست. ممکن نیست 1 مصرا از یک شعر از بین بره و حفظش نکنن، انتقالش ندن، در حالی که بقیه مصراهای اون رو انتقال داده. من این رو یک ویژگی ادبی در قالب‌های شعری این زبان میدونم. اگر موافق باشین چند تا دو بیت خوشگل با هم بخونیم مطلب رو ادامه بدیم.
حتما خواهش میکنم.
خب هم من اینها رو میخونم برای اینکه بیشتر با شکل این زبان آشنا بشیم. البته عرض میکنم شکل زبان سیستانی در دو بیتی هایی که من دارم میخونم خیلی خیلی فارسیه. بنابراین تصور نشه که این هست. زبان سیستانی زبانی است که اگر گویشور سیستانی با اون صحبت بکنه ما متوجه نمیشیم، یعنی غیر سیستانی اون رو متوجه نمیشیم. تمام ویژگی های یک زبان رو داره. اما دو بیتی خیلی ویژگی های قالب شعری مردمیه و خیلی فارسی شده است. و روی آسمون صد تا ستاره و پشت هرمکه صد تا گداره. هرمکه یک آبادی کوچکی گمان کنم بین زابل و زاهدان. گدارم که به معنی گذرگاه هست، از گوش بختیاری هم وجود داره. ما در مثل فارسی میگیم بی گدار با آب نزن، یعنی بدون گذرگاه، بدون پل از روی آبی رد نشو.
بله.
گدار اولی چیزی نداره، گدار دومی نقش و نگاره، البته بهتره بگم نداره. گدار اولی چیزی نداره، گدار دومی نقش و نگاره، گدار سومی هم بوی یاره. ببینید 5 متر بعید.
بله.
یک 4 مصرعی میخونم. اگه خورشش بیپر و بیبال گردی، الهی از زبانت لال گردی، نکرد و در بغل آن یار شیری، تمام دشمنو بیدار کردی. یک بیتی میخونم. تو پنداری که از دستم خلاصی، مگر در آسمان گردی ستاره. یا حتی تک مصرعی، به رنگ زرد من فلفل مزیار، همون نمک زخم من نباشه. این من از هر کدوم یک نمونه خوندم که وقت داشته باشیم. یک چیزی هم در باره شعر طنز بگم. خیلی جالبه، دوبیتی‌هایی با مفهوم طنزگونه در سیستانی کم نیستن.
بله.
و این خیلی طنز قشنگه. من یه نمونه براتون میخونم. سر کوی بلند که دیگه باره، برنجا جوش خوره دل بی قراره، برنجا جوش خوره با روغن میش. اول من انقدر سخت خوندن خوشه آغازین در گویش سیستانی، چون همخانه آغازین دو خوشه همخان داره و دشوار داره خوندن اون. اول من بره بر فاطمه درویش، خیلی قشنگه، خیلی دوبیته طنز عامیانه است. یعنی اول منو برای کسی بردن، یعنی سخنچینی منو کردن.
بله.
این ویژگی هایی از ادبیات سیستانی. اگر که ما میتونیم صحبت بکنیم به بخش آواشناسی بپردازیم.
بله، حدوداً 5 دقیقه فرصت داریم خانم دکتر.
خیلی خوبه درباره آواشناسی توضیحاتی بدیم درباره هر زبانی، به خاطر اینکه این آواشناسی بر ما روشن میکنه که اینها ویژگی های آوایی یک زبان هستند که اتفاقا بین همه زبان های دنیا مشترک، هم میگویم دنیا نه که فقط زبان های ایران، ساختار آوایی، یعنی ویژگی های آوایی یک سری قوانین مانند ریاضی، مثل قوانین مثلا راهنمایی رانندگی، همه جا یکسانه. حالا در این زبان این واژه رو به این شکل درست میکنه، در یک زبان دیگه به شکل دیگه. این یه ذره مانع از این میشه که افراد فکر بکنن که یک گویشی رو میتونن مثلا دستاویزی برای مسخره کردن یا سخره گرفتن قرار بدن. اینها ویژگی های آوایی است. اینها علم زبانشناسی و آواشناسی که جهانی است. بسیار از این ویژگی ها. خب در سیستانی افزون بر واکه ها، یعنی حروف صدادار فارسی، گونه کشیده این واکه ها نیز در سیستانی وجود داره و خیلی هم وجود داره. در برخ واکه ها نتیجه یک حرف بند، مثلا این حرف یعنی چی؟ یعنی یک حرف از کلمه حرف میشه. مثلا این و ه در سیستانی به ندرت به کار میره، میتونم بگم اصلا ه وجود نداره.
بله.
حتی این در بیشتر واکه ها، در شاید بیش از 90% واکه ها حرف بشه. نتیجه این حرف چیز این است که واکه کناری اون کشیده تلفظ میشه. مثلا کلمه بعد، این عینش حذف میشه و بعد به گونه به صورت کشیده تلفظ میشه. اینه که وجود گونه های کشیده حروف صدادار در سیستانی یک ویژگی آوایی ثابته که حتی در مواقعی در برخی گونه ها سبب تولید واکه های مرکب یا آواگروه ها میشه. درباره ه و عین گفتم. کلا هست هم این همخوان های سایشی ه، عین و یا یه در سیستانی قاعده مند و پرکار بوده. یعنی ویژگی ثابت آوایی سیستانی نبود ه است. من مثال هایی برای شما آماده کردم که در این مثال ها واژه های فارسی، عربی و حتی واژه های امروزی هست. میخواستم با نشون دادن این واژه ها، با آوردن این واژه های امروزی نشون بدم که این ویژگی آوایی زبان سیستانیه که هر واژه‌ای رو با شکل و حنجره خودش و با قواعد خودش تلفظ میکنه.
بله.
مثلا اشتاد، اینها هشتاد، ببینید ه تلفظ نمیشه.
بله.
آین، آهن، آ تلفظ نمیشه. کوهن، سوئیل، ه تلفظ نمیشه. عقیقت، ده، ه حذف شده. ارو یعنی حیران، اوش یعنی گوش، اوار یعنی هوار، مهتاب یعنی مهتاب، آکم یعنی حاکم. در هیچ یک از اینها در واقع ه به کار نمیره. در برخی از گونه ها که معمولا زابلی است، چون نزدیک به مرکز است و بیشتر تحت تاثیر زبان های دیگه قرار گرفته، در زابل و زاهدان، در برخی از مناطق این ه داره به کار میره، ولی بیشتر به شکل خیر کار میده، که اونم مثلا تحت تاثیر ممکنه زبانهای اطراف مثلا یا زبانهای پیرامون خودش مثلا مانند لوری یا بختیاری باشه. بنابراین این یعنی سرآغاز یک دگرگونی آوایی در یک همخوان سایشی که در این گویش به کار نمیره، اما حالا داره به یک صورت دیگه به کار میره.
بله.
یک ویژگی مهم دیگر زبان سیستانی که بسیار نادر هست، ما در زبانهای ایرانی دیگر به ندرت این رو داریم، من شاید بگم نداریم، بازمانده زبانهای باستانی ایران است، از زبانهای فارسی باستان، اوستایی و فارسی میانه، این هست که خوش همخوان آغازین داره. یعنی دو تا بذار سادش کنم یعنی اینکه ابتدا به ساکن، یعنی دو تا حرف بی صدا ساکن اول یک واژه میان. خیلی حنجره دشوارشه تلفظ همچین چیزی رو. ببین بذار با دو تا مثالی که ایرانی ها بیشتر شنیدن براشون بگم. شوربختانه ایرانی ها فکر میکنن این دو تا مثال غیر فارسی رو بیشتر شنیده باشن تا واژه های سیستانی رو. حالا ما میخوایم با برنامه هامون این دیدگاه رو اصلاح بکنیم. مثلا در آلمانی ببینید میگن اشمی، در حالی که این در زبان آلمانی درست میته، یعنی که ساکن آغازین. دو تا همخوان، دو تا حرف بی صدا در آغاز می نشینن، در کنار هم همسایه و هم نشین میشن بدون این که بینشون حرف صدا دار بیاد.
تو انگلیسی هم اینو داریم دیگه.
بله توی مثلا توی انگلیسی در میان واژه خیلی خوب شد حالا اینو گفتین، من دوباره یه طعنه بزنم به کسایی که خیلی تلاش میکنن واژه‌های انگلیسی در فارسی رو با لهجه انگلیسی تلفظ بکنن، در حالی که به نظر من درست نیست، چون ما داریم فارسی حرف میزنیم، واژه‌های غیر فارسی رو با ویژگی آوایی فارسی میگیم. مثلا خیلی تلاش میکنن لوستر رو بگن لوست، و اگر احیانا کسی بگه لوستر فکر میکنن که او دانش کافی رو نداره. نه، ما در فارسی ساختمان هجا به این شکل نیست، یعنی دو تا سی کنار هم دیگه نداریم، دو تا حرف، دو تا همخوان کنار هم دیگه نداریم.
البته این فرانسه است دیگه، لوستر و سه در واقع حرف صامت کنار هم.
اونجا از اونجا هم اومده به این، یعنی حالا ما انگلیسی رو عنوان کردیم به خاطر اینکه حالا شاید زبان رو بین المللی براش تلاش می‌کنن. بعد حالا جالبه که مثلا از اون ور یک واژه‌ای که در انگلیسی خودش کسته داره رو اونایی که تو فارسی میان تغییر هجا درش ایجاد می‌کنن. خب اینها دیگه تغییراتی هست که یه ذره دانشی که درست به کار نرفته میاد در زبان مردم ایجاد میکنه.
بله.
خب برگردیم به موضوع خودمون، میخوام این خوش همخوان رو کامل توضیح بدم. خوش همخوان به مثلا در اوستا براتون مثال بزنم، شب، یعنی شب، خه و شه بلا فاصله پشت هم میان، بینشون حرف صدادار وجود نداره.
من.
یا خشنا یعنی شناختن، دوباره به همین ترتیب خشه یسیه یعنی شاهنشاه دیگه به کار رفته آدم داره، و اوشه خشه یسیه خشه یسیه نام در فارسی میان سواد ستارگ به معنی ستاره، یعنی این سه و سه پشت سر همه، بینشون حرفی به کار نرفته. این ویژگی دقیقا در زبان سیستانی وجود داره، نه حالا که در فارسی امروزی یا در دیگر زبانهای ایرانی این خوشه شکسته میشه، یا در ابتدا یا در میان خوشه. مثلا ما به شکم اولش یه ا میدیم، یا میگیم اشکم، یا بعدش یه ا میدیم میگوییم شکم. این یه قدری تلفظ به زبان سیستانی رو بسیار دشوار میکنه و در واقع خیلی خاص از این ویژگی.
بله. خب خانم دکتر، ما فکر کنم پیشبینی آغازینتون تقریبا درست بود که شاید دو برنامه بشه که به این موضوع بخواین بپردازین. ما زمانمون به پایان رسیده متاسفانه، اما بحث تخصصی شما تازه شروع شده. حالا اگر صلاح میدونیم برای هفته آینده این رو داشته باشیم این بحث رو، که خب خیلی هم خوب.
آره، من هم ترجیحم این هست به این سبب که ما بتونیم تسکم تا یک حدی یک زبانی رو خوب بشناسیم.
بله.
به ویژه مثلا
بله.
یک زبانی که انقدر ویژگی‌های کهن داره. بنابراین اگر هم دو برنامه شد خیلی خوب هست، من فکر می‌کنم اون شنونده شما حتما برنامه بعدی رو هم پیگیری خواهد کرد.
حتما. و من خودم شخصا یک موضوع دیگه ای هم که دوست دارم بشنوم، اون بخشی بود که شما از ضرب المثل‌های هر زبان میگفتین و واقعا شنیدنی بود و بسیار بسیار جامع و جامعه شناسانه.
خواهش میکنم. پس بعدمون رو میذاریم برنامه بعدمون، ابتدا با ضرب المثل شروع میکنیم، با زبان زدها، مثلها، کنایات شروع میکنیم و برخی دیگر ویژگی های شاخص آوایی. ما اگه همه ویژگی های آوایی رو بخوایم بگیم یک مقاله حدودا 100 صفحه‌ای میشه.
بله.
ما میگیم ویژگی های شاخص آوایی رو در این زبان برمیشماریم با هم دیگه.
بسیار بسیار خوب، سپاسگزار هستم از شما و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
با امید خدا. من هم سپاسگزارم. خدا نگهدار.
زنده باد. بدرود. شنوندگان محترم، گفتگوی بنده رو شنیدیم با سرکار خانم دکتر فتح امانی، دکترای ادبیات فارسی و زبانشناسی، عضو فرهنگستان زبان و ادب پارسی و پژوهشگر گویش‌ها و زبان‌های ایرانی.
یادنامه.
چو خواهی که نامت بود جاودان، مکن نام نیک بزرگان نهان. شنوندگان فرهیخته، همچنان با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم با بخش گرانسنگ یادنامه و مفتخرم که معرفی کنم خدمت شما استاد برجسته و شاهنامه پژوه گرانقدر جناب دکتر علیرضا قیامتی. جناب استاد درود بر شما.
درود بیکران، درود بیکران. ارادتمندم هم به شما و هم به همه شنوندگان گرامی سلام میگم و آرزوی تندرستی میکنم. امید که غبار غم برود، حال خوش شود و به گفته خواجه رندان، حقا که از این غمان برسد مژده امان، گر سالکی به عهد امانت وفا کند. امیدوارم که تندرستی و شادکامی برای همه مردمان جهان در این روزهای نچندان خوشایند فراهم بشه.
انشاءالله، سپاسگزار هستم و با این آرزوی خوب شما ما شروع میکنیم گفتگوی خودمون رو با جناب علی و امیدواریم که شنوندگان هم لذت ببرن. خب جناب دکتر، ما در این بخش بنابر گرامی داشت استاد محترمی که در خدمتشون هستین همیشه داشتیم و این افتخار ما بوده در این برنامه. خب بفرمایید که شنوندگان ما صدای چه کسی رو میشنوند و چه شد که ایشون وارد عرصه ادبیات شد و چه کارهایی کرد؟
من علیرضا قیامتی هستم و خادم و کنجکاو و پژوهشگر ادبیات فارسی و خوششین ادبیات فارسی.
اختیار داریم استاد. خب در کجا زاده شدین؟ چه تاریخی؟
من در تربت جام در سال 1351
بله
زاده شدم، در یکم شهریور ماه در تربت جام، و خدمت شما عرض کنم تحصیلات ابتدایی رو در تربت جام و بعد در مشهد و بعد هم دانشگاه فردوسی وارد دانشگاه شدم و دکترای زبان ادبیات فارسی رو با گرایش البته حماسه پژوهی و شاهنامه ادامه دادم و همون به بعد هم در دو مسیر بیشتر فعالیت ها متمرکز بوده، همه حوزه زبان ادبیات فارسی رو البته تلاش کردم که بهره بگیرم، کوششینی کنم، اما تمرکز بیشترم در درجه نخست در رابطه با شاهنامه و حماسه پژوهی و حماسه های ملی ایران و زبان فارسی بوده و در این حال به عرفان پرداختم و عرفان عاشقانه ایرانی و به ویژه مکتب خراسان رو که خب از بایزید بستامی آغاز میشه تا عطار و بعد مولانا خداوندگار عرفان میرسه پژوهش کردم و خوشش اینستم.
بسیار بسیار ارجمند و ارزشمند هستش. خب چه شد که وارد این رشته شدین و این از کجا نشد گرفت؟ از چه دوره‌ای شما علاقه مندی خودتون رو به این حوزه و این رشته پیدا کردید یا اساساً کسی جرقه این موضوع رو زد؟
خدمت شما عرض کنم که من درست از زمانی که شیدای ادبیات فارسی شدم و میتونم بگم ادبیات منو با خودش برد و ربود، سال دوم راهنمایی بود و من در خانه یکی از اقوام سال خورده یک دیوان حافظ مینیاتوری دیدم که ابتدا جذب مینیاتورها شدم و بعد شعری رو که خواندم، غزلی رو که خواندم یادم اینه، حتی درست نمیتونستم تلفظ بکنم، سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو ناله شب گیر کنم. این غزل منو بسیار شیفته کرد و از اون به بعد بود که به پدرم گفتم که من این کتاب رو میخوام. و با وجود این که گفتن این برای تو سنگینه و یکم باید درس بخونی تا بیشتر، ولی گرفتن اون کتاب رو و از همونجا من حافظ منو به گلزار ادب فارسی، چون چکیده فرهنگ و ادبیات و عشق و عرفان ما به نوعی میتونیم بگیم که حافظ همه اینها رو در خودش داره، من جذب شدم به طوری که دیگه در دوران دبیرستان همدم و همراه من همیشه دیوان حافظ بود، حتی در بعضی کلاس هایی که خیلی علاقه من نبودم مباحثش رو گوش بکنم من دیوان حافظ رو میخوندم، ابیات رو تکرار میکردم، به طوری که دانشگاه که وارد شدم و اصلا همونجا هم دیگه شیفته ادبیات شدم. در کنکورم من با وجود اینکه خب حالا بعضی ها میگفتن رشته هایی مثل زمان ما مثل روابط بین الملل و نمیدونم امور سیاسی بهتر بود و پایگاه اجتماعی بهتری داشت، ولی من جز به ادبیات چیزی فکر نمی کردم و همون بشتر رو هم ادامه دادم. و جالب اینه که در سال دوم بود فکر میکنم حافظ که داشتیم،
بله،
استاد که کلاس می اومدن وقتی که تفسیر حافظ رو میگفتن بعضی ابیات رو که میخوندن من احساس میکردم که خب همه این ابیات رو حفظم وقتی شون میخوندن، حتی بعضی جاها استاد اگر از خاطرش میرفت مصرایی من ادامه میدادم و بعد کم کم همین به ذهنم رسید که برای حافظ دو که در ترم بعد بود من دیوان حافظ رو دیگه کامل حفظ بکنم و یه واکمن اون زمان خریدم و خودم میخوندم و بعد با گوشی گوش میکردم و در ظرف تقریبا 6 ماه، چون از قبل این بنیان رو داشتم، در ظرف 6 ماه تونستم کل دیوان حافظ رو حفظ بکنم در همون دوران دانشجو، یعنی سال سوم دانشگاه من کل دیوان حافظ رو حفظ کردم. این حافظ بود که ما رو کشوند این وادی و ادبیات فارسی و ستبریهای فرهنگ شکوهمند ایران زمین.
اینقدر جذاب بود که احساس کردم جناب دکتر قیامتی اصلا اینو میشه یه سناریو کرد و تبدیلش کرد به یک فیلم داستانی و این شیفتگی که حافظ ایجاد کرده، و قطعا شما اولیش نبودین و آخریش هم نیستید، ولی این حافظ همچنان مجرم اول خیلی هاست که تونسته به این وادی بکشونه، و چه خوش سعادتی که افرادی چون شما در این حال و هوا پرورش پیدا کردن و حال و هوای جامعه رو میتونن بهتر بکنن. به هر حال خب کدوم استادها در دانشگاه بیشتر تاثیرگذار بر شما شدن؟
خدمت شما عرض کنم که آقای زنده‌یاد دکتر انزاوی نژاد بسیار بله بسیار موثر بودن، دو تاثیرگذار روی پژوهشگرانی خوبی، های دکتر یا حقی که امید که همچنان در دوام باشن، در ببیجه با آشنا شدن با حماسه و شاهنامه بیشتر از استفاده و بهره بردن از محضریشون بود، و همچنین های دکتر راشد محصل این توستاد تاثیرگذاری ویژه‌ای رو در من داشتن.
بسیار بسیار خوب. و همچنان جناب دکتر قیامتی فکر میکنین که جایگاه ادبیات در دوران معاصر ما چجوری هستش؟
خدمت شما عرض کنم که ادبیات واقعا تفاوتی که با دیگر رشته ها داره اینه که علاوه بر این که یک دانش هست و یک علم هست، اینه که بنیان فرهنگ ما هم هست، احساس ما هم هست، یعنی هم فرهنگ هم احساس و دانش و همه اینها رو در خودش داره، و همین روی کارکرد ادبیات در جامعه ما آنچنان که باید و شاید با زندگی مردم عجین نشده، درسته جلوه داره، درسته حافظ رو ما در همه یا در موسیقی میبینیم، در خوشنویسی میبینیم، در هنرهای زمان، اما همچنان نقش تزئینی به عنوان یک نقش تزئینی یا نقشی مکمل بهش نگاه میکنیم، گاهی اوقات که نقش تفریحی و تفننی نگاه میکنیم، اینی که یک پزشک ما، یک مهندس ما ادبیات رو به عنوان یک تفریح تفنن که البته یکی از کارکرداش هست، اما همه با این نگاه نباید ادبیات بنگرن به مانند دیوان حافظ یا شاهنامه، بوستان و شاهکارهای زبان ادبیات فارسی، و به ویژه شاهنامه میبایست بیشتر در زندگی، چرا که آینه فرهنگ ایرانی است و پیوندنده هویت ملی و مذهبی ما هم هست، و همین روی بیشتر از این میبایست در زندگی زندگی ما جاری بشه، چرا که واقعا گنجینه بسیار بزرگی است شاهنامه که هر آنچه رو که بخواهیم درش میتونیم پیدا بکنیم، از انواع دانش‌ها، از دانش پزشکی گرفته، از دانش اخترشناسی و گاه شماری گرفته تا دانش‌هایی مانند فلسفه و منطق و حتی گنجینه اخلاقی که در شاهنامه هست در هیچ حماسه دیگری و در هیچ شاهکار ادبی دیگری در جهان نمیتونیم نظیر اون رو پیدا بکنیم. میطلبه که اینها بیشتر در زندگی ما عملی بشه، نه با عنوان این که فقط در کتاب درسی بیاد که حفظ بکنند یا یه بهره برداری تفریحی ازش بشه.
بله بسیار بسیار خوب. خب جناب دکتر قیامتی، مقداری پژوهش‌ها و آثار تالیفی خودتون برای شنوندگان ما بفرمایید که در چه حوزه‌ای بوده و چگونه بوده.
خدمت شما عرض کنم که پژوهش‌های من متمرکز بوده بر شاهنامه و عرفان در این مدت، البته اندک پژوهش‌هایی است که واقعا من خودم رو در برابر بزرگان همچنان خوشچین می‌بینم، ولی خب به مقتضای علاقه و دانش و پژوهشی که داشتم فعالیت‌های انجام دادم. 34 مقاله، من مقاله علمی در مجلات مختلف دارم و هرچند که بعضی از این مقاله ها البته در خارج کشورم بوده، در کشور آذربایجان، در ترکیه، در پاکستان، در افغانستان، در برزیل، سوئیس، مقالاتی از من در مجلات این کشورها چاپ شده، مجلات علمیشون، در بولتن یونسکو مقاله‌ای در رابطه با فرهنگ و ادبیات فارسی در گذرگاه جاده ابریشم چاپ شده. من در 25 همایش ملی سخنرانی داشتم، همایش بین‌المللی سخنرانی داشتم، در 79 همایش ملی باز هم سخنرانی داشتم، دبیر علمی بعضی از همایش‌های بین‌المللی بودم، از جمله همایش بین‌المللی عرفان و تصوف در آسیای مرکزی، همایش بین‌المللی عبدالرحمن جامی، همایش بین‌المللی ابوذر بوژگانی و حاتفی خرگردی، همایش بین‌المللی، همایش بین‌المللی قاسم انوار، همایش بین‌المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم، همایش بین‌المللی شاهنامه و دانش شهریگری و نخستین همایش ملی شاهنامه خوانی. اینا همایشایی بوده که برگزار شده. چند تا تألیف هم دارم از تألیفات من در حوزه شاهنامه. همه ساله اردیبهشت هجیر هست که در عرصه شاهنامه است. تأثیر شاهنامه بر دیگر حماسه های ملی ایران دیگر کارم هست و کاری که در دست انتشار دارم و در دست چاپ دارم، شاهنامه و ایران هست که دو جلدی هست.
خب پس معلومه خیلی اثر پر زحمت و پرکاری بوده.
آره، این حداقل 4 سال وقت گرفت، زمان گرفته و امیدوارم که تو این یکی دو ماه آینده، 2-3 ماه آینده امیدوارم که منتشر بشه. و کتابی دارم در زمینه عرفان به نام عرفان ایرانی، پیام‌آور مهر و راستی، که بیشتر جنبه های عرفان رو، عرفان اشراقی و عاشقانه ایرانی رو، از تصوفی که خب خانقاهی بوده جدا کردم و اون رگه های انسان دوستانه و مهرورزی اون رو بهش پرداختم. کتاب دیگری در عرصه عرفان هست به نام نخستین شاعر عارف فارسی. کتاب دیگری به نام قاسم انوار هست در عرفان. کتاب دیگر حاتفی خرگردی، خاتم الشعرای شعر فارسی، 3 جلد. و همچنین خرگرد در گذرگاه جاده ابریشم رو دارم که در رابطه با خرگرد خراسان در گذرگاه جاده ابریشم بحث کرده. و یک شعر، یک کتاب هم در رابطه با شعر معاصر دارم به نام آرمان شهر در شعر معاصر. این پژوهش‌های اندکی بوده که بنده به اندازه توان و فراخور دانشم تلاش کردم که اندک گامی بردارم و موثر باشم در.
خب اندک شما از صدها بیش بود و امیدوارم که همچنان قلمتون نویسا باشه و جان و تنتون در سلامتی به سر ببره و بتونین در عرصه های گوناگون فرهنگ و ادب همچنان درخشان باشین. بسیار سپاسگزار هستم جناب دکتر قیامتی و حضور شما برای ما ارزشمند بود. امیدواریم که بتونیم تو برنامه های دیگری هم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما و همراهی های شما. درود بر شما.
زنده باد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.
اثر زلف سخن.